دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، صبح شما بخیر باشه. من در تلاش هستم که آقای اسدی و خانم خدادادی، همسر آقای مهدی خدادادی، رو روی خط ارتباط همزمان داشته باشم که با توجه به برنامه امروز دنیای پناهجویان در واقع گفتگومون رو با ایشون آغاز بکنیم. همزمان الان آقای اسدی رو دارم روی خط ارتباط. درود میفرستم خدمت آقای اسدی عزیز.
درود به شما حمید عزیز.
آقای اسدی صداتون خیلی بده.
صدا من نمیاد؟
الان بهتر شد یکم، ولی ظاهرن اون هنسفیریتون مشکل داره. درود بر شما خانم خدادادی، خوش آمدید به رادیو پیام.
متشکرم، ممنون، مرسی.
آقای اسدی شما صدای من رو دارین؟
بله صدای شما رو دارم.
بسیار عالی، خیلی خوش آمدید هر دو عزیز در رادیو پیام. اجازه بدید که سلام کنم خدمت هر دو عزیز و اعلام بکنم که فدراسیون سراسری از طریق در واقع فدراسیون سراسری پناهندگان، من متوجه شدم که همسر خانم منان خدادادی رو در واقع یک بار دیپورت کردن، ولی به دلیل در واقع مسائل هویتی، ظاهرن برگه های هویتیشون کامل نبوده، ایران نپذیرفته همسر ایشون رو و مجددن برشون گردوندن، ولی دوباره همین الان ایشون رو در حال دیپورت هستن از کشور ترکیه به ایران و یک صدایی هم همسر ایشون برای من ارسال کردن که در واقع ما تلاش کردیم که بتونیم با خود آقای خدادادی هم صحبت بکنیم، ولی اطرافشون پر از سپاهی بوده، به همین جهت ترجیح میدیم که در واقع ایشون رو به دردسر بیشتری نندازیم. آقای اسدی شما با شنوندگان سلام علیکی داشته باشین، بعد بریم به سراغ خانم خدادادی.
سلام میکنم به شما حمید عزیز، سلام میکنم به شنوندگان رادیو و خانم مونا خدادادیان. خیلی روز پر استرسی بود، فکر کنم از روز چهارشنبه به این بر روز بسیار بسیار پر استرسی بود، برای بویژه برای خانم خدادادیان و همسرش که الان در حال دیپورت به ایران هست، و خود من هم خیلی تلاش کردم به چنگ و دندون، ولی موافق نشدیم. احتمال داره که ایشونو الان تحویل پلیس ایران بدن.
خانم خدادادیان شما هم با شنوندگان رادیو پیام صحبت بفرمایید، ضمن سلام علیک خدمت شما، درود مجدد، و بگین که ماجرا از چه قرار بود. یک تاریخچه‌ای بگید که با توجه به اینکه ممکنه بعضی از شنوندگان ما با گفتگوی قبلی ما رو نشنیده باشند، در واقع بتونن یه تاریخچه‌ای داشته باشن و چی شد که اینقدر مصرانه الان مشغول دیپورت آقا مهدی هستن.
درود بر شما.
اه
همیشه عرض کنم به خدمتتون که حدودا دو ماه قبل چند نفر در به منزل ما اومدن و با یه دعوای سوری و ساختگی خواستن ایشون رو ببرن، بعد که موفق نشدن از طریق اینکه تهمت بزنن و بگن که مورد ضرب و جرح قرار گرفتن، از طریق پلیس ترکیه ایشونو بردن و کمپ بردن. تو این دو ماه خب خیلی وکیلا همش بهمون میگفتن که به خاطر خطری که ایشون رو تهدید میکنه به هیچ در واقع خطر دیپورت وجود نداره و این اتفاق نمیفته، ولی همین الان به من گفتن که توی کمپ آیدین که بودن کلی با داد و بیداد و تهدید خواستن ازشون امضا بگیرن. وقتی که ایشون امضا نکردن، خودشون تو کاغذ سفید به جای اینا امضا کردن، وسایلشون رو بهشون ندادن و فقط امضا رو گرفتن و بردنشون. روز چهارشنبه که بردنشون مرز، الان هم که روز چهارشنبه مدارک بالا نیومد، یعنی کد ملی ایشون بالا نیومد، برش گردوندن کمپ آقری. امروز ساعت 7 صبح دوباره به من زنگ زدن، گفتن که دوباره دارن میبرنش مرز و نیم ساعت پیش خودش از مرز تماس گرفت و گفتش که دوباره من رو آوردن اینجا و نمیدونم که چه اتفاقی میفته. نمیدونم.
من خاطرم میاد که در واقع توی صحبتهای قبلیمون هم شما فکر میکنم اگر اشتباه نکنم گفته بودید که در واقع با مدارک غیر واقعی سفر کردن به ترکیه و کد ملیشون شاید کد ملی واقعی نباشه، شاید همین موضوع باعث بشه که در واقع ایشون رو نتونن برگردونن با توجه به این که ممکنه کد ملی درستی نداشته باشن که بالا بیاد کد ملیشون در سیستم ثبت ایران.
با مدارک جعلی بله قاچاق اومدن، ولی اون مدارک رو همون موقع دیگه معدوم کردن و اون مدارک وجود نداره و با مدارک خودشون ثبت یو ان شدن و یعنی با اطلاعات شخصی خودشون ثبت یو ان شدن. ولی اون دفعه هم خدمتتون عرض کردم که ایشون چون که در ایران هویتشون باطل شد که بتونه زندگی کنه که نذاشتن. فکر میکنم کد ملی به این دلیل بالا نیومده چون که ایشون دیگه هیچ هویتی نداره توی ایران. نمیدونم واقعا، خدا کنه دوباره نیاد بالا. نمیدون.
آقای اسدی شما سوالاتی اگر دارید بفرمید.
آره من خیلی متاسفم از اتفاقی که افتاد، واقعا من خودم هم خیلی از این بابت ناراحتم چون واقعا خیلی تلاش کردیم، یعنی هر کاری که لازم بود انجام دادیم، هم قبلش که در کمپ بود و زمان دستگیریش، هم بعد از اینکه روز چهارشنبه بردن تحویل پلیس ایران دادن و دوباره به کمپ آغری در ترکیه برش گردوندن، توی این فاصله هم تلاش کردیم، نامه دادیم به دولت ترکیه و بسیاری سازمان‌ها و نهادها تماس گرفتیم و خود خانم خدادادیان توی این فاصله با بسیاری از این نهادهای داخل ترکیه تماس گرفت. دو تا وکیل مثلا بهش پول داد. همه اینا بعضم باعث نشد که مثلا دیپورت ایشون متوقف بشه یا از کمپ آزادش بکنن، هیچ این اتفاق نیفتاد. الان هم دوباره اقدام کردن که بردنش توی مرز ایران. واقعیتش اینه که توی 2-3 سال گذشته ما با پرونده اینچنینی مواجه نبودیم. هر کدوم از این بچه هایی که مثلا گرفتن، شاید خیلی هاشون اخبارشون توی همین رادیو پیام پخش شده یا در موردشون گفتگو کردیم، بعد از مدتی با نامه و نامکاری و شکایت و کلن از این تیپ کارا مثلا آزاد شدن و برگشتن زندگیشون رو دارن میکنن، ولی بد جوری مثلا گیر دادن به پرونده آقای خدادادیان و به این شکل اتفاق افتاد که بعضم به یک ذره امیدواری بعضم ممکنه باشه که به هر حال پلیس ایران تحویلش نگیرن به خاطر نداشتن مدارک و چیزای دیگه، یا به هر حال یه جایی آزادش کنن، در یک منطقه بتونه دوباره برگرده به ترکیه. خیلی سخته این چیزایی که من میگم، بالاخره تجربه ای دارم که اتفاق افتاده. بعضی وقتا مثلا آدم رو بردن توی کمپ، توی منطقه آزادی ولش کردن، تونسته دوباره خودش رو به ترکیه برسونه. بعضی هم امیدوار هستیم که این اتفاق بیفته، اینو نفرستن ایران. واقعا اگر بفرستن ایران ممکنه هر اتفاقی برش بیفته. از این بابت واقعا خیلی خود من خیلی نگرانم.
آقای اسدی، ما در خبرها طی یکی دو هفته اخیر که مخصوصا موضوع انتخابات کشور ترکیه داغ بود و سر خبرها بود، قبل از حتی در دوره اول انتخابات صحبت از دیپورت بین 5 تا 10 میلیون پناهجویی بود که در کشور ترکیه زندگی می‌کردند. آیا فکر می‌کنید که در واقع دیپورت آقای خدادادیان هم به در واقع با همین وعده و وعید دولت ترکیه داره اتفاق می‌افته، یا اینکه نه این موضوع ارتباطی نداره به موضوع اخراج پناهجویان از کشور ترکیه؟
نه، به نظر من ربطی نمیتونه داشته باشه. اینکه سیاست دولت ترکیه همیشه دیپورت و آزار و اذیت پناهجویان هست، شکی در اون نیست که ما سال‌های سال در ترکیه کار میکنیم و به همین مشکلات روزانه دست و پنجه نرم میکنیم روزانه، ولی ارتباطی نداره دیپورت آقای خدادادیان ارتباطی به این سیاست دولت ترکیه. اونم از طرف قلیچدارئوغلو مطرح شده بود، رقیب اردوغان میخواست اگر پیروز بشه که مثلا 10 میلیون پناهجو رو برگردونه به کشورهای خودشون. در نتیجه نمیتونه ارتباطی به این داشته باشه. و بالاخره آقای خدادادیان اول مارش بود دستگیر شد و بعضم خیلی وقت بود دستگیر شده بود که ارتباطی به این مسئله نداره. ولی به هر حال ما شاهد این بودیم که در تمام طول این سالها مرتب پناهجویان ایرانی دستگیر شده که حالا پناهجویان افغانستانی که خیلی بیشتر دارن دستگیر میشن، به طور گروهی اونا رو دستگیر میکنن، همه رو توی بازداشتگاه های بزرگ جمع میکنن و به هواپیما میفرستن افغانستان. و الان بالاخره سوریایی ها هم تقریبا تصمیم اردوغان بود که قرار 1 میلیونشون رو برگردونه به کشور سوریه، ولی پناهجویان ایرانی اون شرایط اونا رو نداشتن که دست جمعی دستگیرشون بکنن. ولی تک به تک بسیار این اتفاق میفته، یعنی ما هر هفته شاهد دستگیری و بازداشت پناهجویان ایرانی به طور تطبیق هستیم. میبرنش توی همین کمپای دیپورتی اونجا، بالاخره با شکایت و نامه و نامکاری و اعتراضات مختلفی که میشه در پدرمیانی و نمیدونم خانوادش و سازمان ملل و کلی سازمانهای دیگه، برحال یه جوری آزاد میشن. ولی اون گروه از پناهجویانی که وارد مرز میشن الان و دستگیر میشن، هیچ کدومشون امکان درخواست پناهندگی تو ترکیه رو ندارن. اونا رو بلافاصله بعد از چند روز دوباره برمیگردونن، یعنی گروه هایی که به طور جمعی میان همشون رو دستگیر میکنن و همشون رو برمیگردونن، چه افغانستانی باشه چه ایرانی باشه فرقی نمیکنه. اونایی که غیر قانونی وارد مرز میشن و دستگیر میشن همشون رو برمیگردونن. فقط پناهجویان به طور تکی اگر خودشون رو برسونن به یک دفتر پلیس، به یک محل اداره مهاجرت ترکیه، میتونن درخواست پناهندگی بکنن. اونم اینکه در خیلی از شهرهای ترکیه امکان نامنویسی ندارن، یعنی مثلا همیشه یک پناهجو 10 تا شهر رو باید تایی بکنه تا یک شهر اجازه بهش بدن که ثبت نام بکنه. این هم یک مشکل بزرگی هست برای اونایی که جدیدن وارد ترکیه میشن.
و بله، این کمپی که آقای خدادادیان بودن تا مرز چقدر فاصله داره؟
من دقیقا نمیدونم، ولی این مرز توی نزدیک مرز بازرگانه. مثلا اگه ساعت 8 مثلا اینو حرکت دادن، الان مثلا رسیده، معلومه که مثلا فاصله زیادی به این مرز نداره. کمپ آخری، کمپ بزرگ دیپورتی هاست، معروف هستن. تمام اونایی که سر مرز میگیرنشون همه رو میبرن توی کمپ آخری، اونجا دست جمعی دیپورتیشون میکنن. میدونم که لب مرز ایرانه کمپ آخری.
موافقید صدای آقای خدادادی رو بشنویم؟ هنگامی که همسرشون باشون تماس گرفتن گفتن که الان روی خط رادیو هستند و من درخواست کردم که اگر بشه ایشون رو در گروهمون اضافه بکنن برای این مصاحبه، که اگر بشه با خودشون هم گفتگو بکنیم. پاسخ ایشون رو بشنویم روی خط رادیو همگی. بله، با هم دیگه میشنویم چند ثانیه‌ای که آقای... بله بله، آقای خدادادی فایلی رو در واقع ضبط کردن فرستادن، گوش کنیم.
حالا ببینم چجوری، اگه تونستم باشه، اگه نه که چون این الان تو چیزیم دیگه، تو خاک ایرانیم، دورمون هم پر سپاهیه، ممکنه بشنون درد سر بشه.
بله، ایشون اگر که واضح نبود برای شنوندگان اعلام میکنن که الان توی خاک ایران هستند و در اطرافشون هم پر از سپاهی است و ممکنه بشنوند و دردسر بشه. به همین جهت در واقع ما هم ترجیح میدیم که ایشون رو به دردسر بیشتر نندازیم و با همسرشون گفتگو بکنیم. خانم خدادادیان، شما بفرمایید که خودتون الان در چه حالی هستین، استرس و اضطرابتون در چه میزانه که خب مشخص جوابش، و اینکه در واقع چه کاری از دست ما برمیاد؟
والا الان دوباره یه پیام داده که دارن من میبرن انگشت نگاری. نمیدونم من بعد بخش شدم چیکار کنم.
خدا نکنه. نه بله، پخش کردید خودتون پیام رو، من هم شنیدم. یکم خوددار باشید، خودتون رو کنترل بکنید. میدونم شرایط به شدت سخته و اصلا در واقع نمیشه هم شما رو به درستی دلداری داد، خصوصا روی خط رادیو. من فقط تقاضام از شما این هست که کمی خوددار باشین تا بتونید با شنوندگان صحبت بکنید، بلکه چاره اندیشی بشه، بلکه اتفاقی بیفته و بلکه در واقع این دیپورت صورت نگیره در نهایت و برگردونن آقا مهدی رو و اصلا از دیپورتشون منصرف بشن. آقای اسدی، شما توضیح بفرمید.
آره، من بازم امیدوار هستم راستش، با توجه به کارهایی که انجام دادیم، خب اینا یک آدمی پیدا بشه توی این دولت ترکیه بگه بابا اینو نفرستین ایران، مثلا بشه در آخرین لحظه برش گردونن، یا اینکه به هر حال ایران نپذیره ایشونو، مثل خیلی از پناهجویایی که مثلا سالهای پیش از کشورهای غربی دیپورت میشدن نمیپذیرفتن و دوباره به همون کشور بازگشت داده میشدن. امیدوارم که ایشون دوباره برگردونن. اینکه بردنش اثر انگشت نگاری نفهمیدم بالاخره انگشت‌نگاری از طرف کی هست. اگر طرف ترکیه باشه که ممکنه اتفاق خوبی بیفته، ممکنه دوباره برش گردونن. بنابراین من بازم امیدوارم که یه اتفاق بازم بیفته توی لحظه آخر، مقاومت ایشونو ببینن و ببینن که واقعا خطری بیشه بیخ گوشیش هست، که برای همینه که میترسه از اینکه به ایران دیپورت بشه. و بالاخره کسی بوده که در ایران کارمند سابق شهرداری بوده، با این قالیباف و اینا در افتاده بوده، افشاگری کرده در این رابطه، و بالاخره به پیجش که مراجعه میکنی همه این چیزه رو میبینی. به هر حال اون فردی شناخته شده برای جمهوری اسلامی هست، ولی باز هم امیدوار هستم که کارهایی که تا حال اتفاق افتاده، کارهایی که تا حال شده، منجر به این بشه که دوباره برش ندونن، چون من دیروز مدام با سازمان عفو بین الملل در تماس بودم که اونا هم کمکی بکنن. مستقیما نتونستم باشون صحبت بکنم، ولی نامرشو براشون فرستادم، ولی یادشی براشون فرستادم، گفتم بابا این پناجو در شرایط بسیار بسیار خطرناکی قرار میگیره، شما هم دخالتی بکنین. بس از من حقوق بشر ترکیه در تماس بودم دیروز، اونا را مثلا وادار کردم که کاری بکنن. خود خانم خدادادیان با دست از من ملل تماس گرفت و اونا هم گفته بودن که چون وکیل شخصی داره، خب وکیلش میتونه یک کاری برش بکنه، ولی مطلقا وکلایی که وکیل آقای خدادادیان بودن یک قدم بر نداشتن، یعنی تا به حال یک قدم بر نداشتن. من اینو دارم میگم چون مردم با خانم خدادادیان در تماس بودم و به حال برم توضیح داده، اینو دارم میگم. واقعا اینگر پولی که به وکلای داخل ترکیه میدی میشه این که بندازی توی آب، این پول هیچ فایده نداری که مثلا پولی به اینا بدی، چون واقعا هیچ کاری نمی کنن، هیچ تلاشی نمی کنن و پولو می خورن، برش هم جواب تلفون نمیدن. یعنی این یک بار فقط نیست، من تمام موارد که این پناهجویان وکیل دارن توی ترکیه شاید این هستم، وقتی پول رو اصلا می گیرن دیگه کاری نمی کنن. انگار اینا هم یا نمیتونن هیچ کاری بکنن، یا انگار مثلا با این مسئله پناهندگی کاملا بیگانه هستن، یا از سر ناسیونالیزمشون اونا هم موافق دیپورت پناهجویان هستن توی ترکیه. یعنی این وضعیتی هست که ما هر روز و هر هفته در ترکیه باش دست به گریبان هست.
آقای اسدی، خانم خدادادیان، اگر که آقای موفق بشن که آقای خدادادیان رو در واقع دیپورتشون بکنن، به اعتقاد شما چه چیزی منتظر ایشون هست به لحاظ اینکه در داخل ایران چه اتفاقاتی منتظر ایشون هست؟
بالا اون دفعه خدمتتون عرض کردم قطعا زندان، شکنجه و اعدام. دیگه الان تکلیف جمهوری اسلامی مشخصه کاملا که چی کار داره میکنه با بقیه. حالا کسایی که دیگه خیلی در حد وسیع تری فعالیت داشتن مسلمه الان برای یه تظاهرات و یه اعتراض ساده داره با جوانامون این کارو میکنه. برای کسی که در اون حد فعالیت داشته فکر میکنین چی کار میکنه؟ شما بگین چی کار میکنه؟ الان به من گفتن که اون وکیلی که توی آیدین بوده انگار پول میگرفته و با خود کمپ همکاری میکرده و اون باعث شده که این اتفاق بیفته، انگار که پول از من پناهجو میگیره و از اون ور با خود کمپ همکاری میکنه. الان وسایلش رو بهش ندادن، تلفن خودش رو بهش ندادن و به زور و تهدید از خودش اونجاش امضا کردن. واقعا من نمیدونم حقوق بشر اصلا وجود داره،
بله. آقای اسدی، شنونده ای رو روی خط ارتباط داریم، اجازه بدید که باشون پرسشی دارند از ایشون یا شما، نمیدونم. درود بر شما، بفرمید، خواهش می‌کنم، صدای شما پخش میشه.
درود بر شما و روز بخیر میگم خدمت مهمانان عزیزتون و همچنین هموطنان عزیز. من خیلی مقدم میگم به آقای اسدی. یک سوال داشتم، اونم اینی که در مورد اثر انگشت، اگه کسی مثلا تو بلغار یا تو صربستان یا حالا هر کجا اگه اثر انگشتشو بگیرن، آیا این اثر انگشت قابل رضایت هست کسی که بیاد باید تقاضای پناهندگی کنه؟ و اگه هست، آیا همیشه؟ چون که من شنیدم میگن که بعد از 6 ماه این اثر انگشت، حالا در سر باشه، در رومانیا باشه، در هر جایی باشه، بعد از 6 ماه این رفت میشه. آیا همچین چیزی هست؟
بله. خیلی ممنون از رادیو بشنوید، خواهش میکنم. متشکرم.
ممنون، متشکرم.
بله آقای اسدی بفرمایید.
آره خب الان موضوع برنامه‌مون چیز دیگه ایه، ولی
آره میتونیم بعداً پاسخشون رو بدیم، میتونیم کمی آره با
نه میگم 100% یعنی اینجوریه که 100% اونی که اصلا گوش پیدا میکنه در کشوری مثل بلغارستان، مجارستان، قبرس، اونا
در حوزه شنگن، در واقع
زمان دیگری برای سوئد بشه اصلا گوشید بالا میام
در حوزه شنگن در واقع بله. اگر این اتفاق بیفته
بله بله اونا حوزه شنگن هن، همه اینا حوزه شنگن هن، و برحال یه جورایی به اتحادیه اروپا مربوط هن، و برحال اثر انگوششون در میاد، یعنی اثر انگوش هیچ وقت پت نمیشه. الان دیگه مثلا از سال 2012 به این ور اثر انگوشتا مادام العمر میمونن، یعنی توی بانک اطلاعاتی و رداد میمونن، و هر وقت مثلا طرف هر جای دیگه درخواست پناهندگی بکنه یا ثبت نام بشه، اون اثر انگشت بالا میاد. به هر حال وقتی اثر انگشت بالا میاد، همه پرونده و مصاحبه و گفتگویی که کرده یا اسناد و مدارکی که ازش گرفتن بیرون میاد. بنابراین بله، ولی رفع، ولی اینکه بخشش، اینکه مثلا بیاد اینجا، بله وقتی که خودشو معرفی بکنه بعد از 18 ماه اثر انگشتش رو دیگه میبخشن، فقط به خاطر اثر انگشت دیگه دیپورتش بعد از 18 ماه دیپورتش نمیکنن. همین.
بله اجازه بدید شنونده بعدی رو روی خط داریم، بفرمایید. خواهش میکنم.
درود بر شما، خسته نباشید.
سلامت باشین. متشکرم.
درود میگم آقای اسدی. سوال داشتم که خب من میدونم که ایشون داره زحمت میکشه برای پناهنده، ولی تا حالا چه اتفاقی افتاده؟ خب شما فقط خبر رسانی میکنید. این آقا رو که دفعه پیشم صحبت کردین، بیچاره خانومشون داره اینطوری زجر میکشه، چیکار تا حالا کردین؟ منظورم من این که آقای اسدی رئیسی جایی میتونه، ولی خب به هر حال چه اتفاقی افتاده؟ فقط شما این پناهنده های بیچاره ترکیه میارین، بیچاره همه زجر میشن، گریه میکنن، ولی همش میگن دیپورت شدن تموم شد. خب چیکار میشه کرد؟ چه حرکتی شده؟ یعنی اصلا کسی هست تو ترکیه که شما باش در رابطه؟ اصلا چطور اثر گذار نیست؟ چرا همش این مشکلات هست؟ آیا این نیستش که به جرأت میشه گفت دولت ها اکثرا ایشون فاشیستن؟ چرا نمیخواین قبول کنید؟ چرا همش میگین که میشه یه کاری کرد؟ کو نمیشه؟ و چه اتفاقی افتاده تا حالا؟ دفعه پیشم این بالو زنگ زدن اینطوری میلرزیدن، ناراحت بودن، الان هم همین. خب چه فرقی کرده؟ پس اینایی که کاری هستن چی کار میکنن؟ فقط میان زنگ میزنن میگن ایشونو گرفتن دیپورت کردن اینجوری شده. خب آخرش چی؟ خب پس همشونو که دیپورت کردن. من متوجه نمیشم، واقعا متوجه نمیشم چه حرکتی تا حالا شده.
بله.
حالا کسی رفته اونجا مثلا شما که بعد این از همه خیلی مهمتر، من آدم عادی به یه وکیل توی ترکیه گول بخورم قبوله، ولی آقای اسدی که نباید از اینا گول بخوره، چون یه چیز مشخصیه که پول مردم رو میخورن.
خب
من
عادی
من گول بخورم، ولی شما چرا گول خوردین؟ شما چرا مثلا متوجه نمیشم. خیلی ممنون.
خواهش میکنم. من پاسخ شما رو خیلی کوتاه بدم که تا به حال در طی فعالیت فدراسیون در ترکیه و در واقع حداقل در ترکیه، این اولین بار هست که موضوع دیپورت داره اتفاق میفته، و تا کنون تمام افرادی که بازداشت شده بودند در کمپ‌های دیپورت قرار گرفته بودند خوشبختانه دیپورت نشدند و برگشتند، و همکنون حالا یا در ترکیه و یا در کشورهای سالس دیگه‌ای مشغول زندگی هستن. این اولین باره که در واقع فعالیت‌های فدراسیون راه به جایی نبرده و هنوز در واقع جواب نداده. اجازه بدید شنونده بعدی رو هم بگیریم، بعد پاسخ آقای اسدی رو هم در این مورد بشنویم. درود بر شما، بفرمایید.
درود به شما، خسته نباشید، و درود به جناب اسدی، مرد خستگی ناپذیر.
خواهش می‌کنم، در خدمتیم جان.
عرضم به حضور شما که این خانم به جای ایراد گرفتن بهتره بگن چه کاری خودشون میتونن بکنن. آقای اسدی از کسی پول نمیگیره، داره کمک میکنه، خیلی به این پناهنده داره کمک میکنه، این به جای قدردانی باید بشه ازش.
بله ممنون از شما، متشکرم از شما، دست شما درد
نکنه،
روز شما بخیر. خب آقای اسدی شنیدیم.
آره به هر حال من لازم نیست بگم چیکار کردیم، خانم خردادیان خودش میدونه که من چیکار کردم توی این دو ماهی که دستگیر شدم. بعدش هم من که وکیل نگرفتم، خانم خردادیان خودش وکیل گرفته و خودش به اینا پول داده. من اصلا نه وکیلا رو میشناسم نه ارتباطی باشون دارم، من کار خودمو میکنم با عنوان یه سازمان مدافع حقوق پناهندگی توی ترکیه. اینم بگم توی ترکیه اجازه هیچ نوع اعتراض خیابونی نیست، یعنی اینجوری نیست که یه جمع پناهجو میتونن دم کمپ آخری اونجا اعتراض کنن که نبرنش، یا مثلا میرن مثلا دم سازمان ملل توی انکارا مثلا این کارو بکنن، یا دم اداره مهاجرت توی انکارا مثلا این کارو بکنن. اینا ممنوعه، دو نفر هم نمیتونن یه جایی یه پلاکارد بگیرن که اعتراض کنن. شام که پناهجویان رو میاری اونجا، من که پناهجویان رو نمیارم اونجا، من که با این پناهجویان وصل نشم توی ایران، روزی چند نفر و به چه دلایلی میان توی ترکیه درخواست پناهندگی میکنن، پناهجو به من زنگ میزنه و درخواست کمک میکنه و منم به عنوان سر یک سازمان هر اندازه که در توانم باشه و به عقلم برسه و تجربه‌ام برسه براشون دوندگی میکنم. نامه ببین نامه های بلند بله، شما این نامه ها رو ببینی که من برای آقای خدادادیان به سازمان های متعدد حقوق بشری در داخل و خارج از ترکیه فرستادم و زنگ زدم و بهشون صحبت کردم و خیلی کار اینجوری. خب کار همین است، مگه مثلا قرار کلنگ بزنی تو خیابون چیکار باید بکنی بیشتر از این؟ من که تو ترکیه نیستم که مثلا اونجا برم یه داخل در مهاجرت اونجا یه قپره کنم یا کاری بکنم یا سازمان ملل یا هر سازمان حقوق بشری دیگه. من تو سوئد دارم زندگی بکنم.
بله آقای اسدی،
شب و روزمو گذاشتم برای همین پناهجویان. شما همین جان شما اشاره کردی، تمام پناهجویانی که تعال دستگیر شدن به ابتکار و توان فدراسیون و فعالیتش آزاد شدن. این اولین پناهجویی هست که بعد از 3 سال داره دیپورت میشه و کارهای ما تأثیری در اخراج اون نداشته. متاسفم اینجار بند دلمو میکنن که اونو دیپورت میکنن، خیلی ناراحتم، ولی تا آخرین لحظه هم برش دوندگی میکنم.
آقای اسدی
کار ما اینجوریه.
بله اجازه بدید که هر دوتا خطمون اشغال هست، باز هم شنوندگان سوالاتی دارند. درود بر شما، خط 38 بفرمایید، خواهش میکنم.
درود بر شما، من هستم.
بله بفرمایید، خواهش میکنم. آقا شهاب خوب هستید؟
درود بر شما، خیلی متشکرم. درود بر شما، خسته نباشید. درود بر آقای اسدی عزیز، خسته نباشید برای زحماتتون.
درود بر شما، درود بر شما شهاب عزیز.
من یه پیشنهادی داشتم، من فکر میکنم که با جمهوری اسلامی باید مثل خودش برخورد کرد. من اگر خانم صدای منو میشنوند، آیا مدارکی رو که ایشون ارائه دادن برای دزدی هایی که در رژیم از طریق همین شهرداری از طریق ایشون شده بود، این مدارک ایشون همراهشون دارن؟ با اینکه شوهرشون رو گرفتن، ولی ایشون میتونن بگن که این مدارک رو میتونن به صورت مشخص در سایت های در شبکه های اجتماعی بذارن و به مردم نشون بدن؟ اگر مدارکی شوهرشون به خاطر همین دستگیر شده و احیانا خواسته این مدارک رو فاش بکنه، با جمهوری اسلامی داد مثل خودش با خودش عمل کرد و در زمینی که اعلام بکنن، من فکر می‌کنم یکی از راه‌های دیگه‌ای که مبارزی که وجود داره اعلام بکنن که به تمام شبکه‌های خبری و بین‌المللی اطلاع خواهند داد که وضعیتشون در چه وضعیتی هست، چون برای فهم میکنم شد جمهوری اسلامی از این نوع اخبار هم وحشت داره و نمیخواد در جوامع بین المللی مطرح بشه. من فهم میکنم این دو مورد رو از طریق شبکه های اجتماعی و به حساب شرکت
خبرگزاری
که خبرگزاری هایی که به حساب فاش میکنن جنایت جمهوری اسلامی رو، از این طریق میشد به حساب بهشون کمک کرد، جونشون نجات داد. من این دو راه رو پیشنهاد میکنم. نمیدونم نظر آقای اصلا چه روی این مسئله خیلی باید کار کرد. من فکر می‌کنم از همه دوستان خواهش کنن که در شبکه‌هاش عکس ایشونو پخش کنن که به تمام دنیا پخش بشه و احیانا ایشون خانمشون اگه مدارکی دارن که نشون دهنده دزدی های کسانی که بود که در شهرداری باشون کار میکردن، این مدارک رو میتونن به صورت آنلاین در شبکه‌های اجتماعی پخش کنن. مرسی، من وقتتون رو نمیگیرم.
متشکرم از شما آقا شهاب. خط 39 بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام، خسته نباشین. سلام میکنم خدمت آقای اسدی و همچنین شما. ببینید، آدم وقتی یه حرفایی رو میشنوه چقدر جای تاسف داره. من نمیدونم این خانمی که اومد این صحبت کرد، ببخشید من یه ذره حالم خوب نیست ولی نتونستم تحمل کنم، چطور میتونن یه همچین قضاوتی رو بکنن؟ مگه آقای اسدی رئیس جمهوره یا اینکه رئیس اداره مهاجرت؟ اونم تازه از راه به این دوری. من شاهد سالها مبارزه آقای اسدی هستم در رابطه با پناهندگی و میخوام به این خانم بگم اون زمانی که توی سوئد پناهنده ها رو دیپورت میکردن و آقای اسدی مرتب تظاهرات میذاشت و میگفت حمایت از پناهنده ها، واقعا یه تعداد محدودی میمدن حمایت میکردن، ولی خود آقای اسدی حتی مسافر رو از توی فرودگاه برگردون، خلبان رو کشید پایین از توی فرودگاه، خلبان از توی هواپیما کشید پایین و اجازه ندادن که پناهنده رو برگردونن. من به عنوان یکی از شهروندان یکوری همیشه از آقای اسدی سپاسگزارم و واقعا بهشون تبریک میگم که انقدر قوی در مقابل تمام این صحبتهایی که میشنوه بازم میتونه تحمل کنه و بازم به مبارزش ادامه میده. من بهش افتخار میکنم، واقعا بهش افتخار میکنم. و حتی در رابطه با ترکیه خیلی موقع ها پناهنده همونجور که شما گفتی آقای حمید، پناهنده هایی که اونجا بودن واقعا برمیگشتن. به عنوان یه انسان، به عنوان یه آدمی که مدافع حقوق پناهندگیه، چی دیگه از این بیشتر میتونه انجام بده؟ چه کاری دیگه بیشتر از این میتونه انجام بده؟ خیلی بیشتر از توانش داره کار انجام میده و حتی آدمای معمولی هیچ کدوم حمایت معمولی هم نمی کنن. همین الان اگر آقای اسدی توی همین یک بوری تظاهرات بذاره در رابطه با همین قضیه یا هر برنامه دیگه در رابطه با پناهندگی بذاره، من به تو قول میدم که یه تعداد محدودی که واقعا طرفدار پناهندگی هستن شاید بیاد، یا اگر خود پناهنده ها، آدم های معمولی نمیاد، اینو من مطمئنم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون، متشکرم از تماس شما.
سپاسگزارم از آقای اسدی و همچنین رادیو شما که همیشه در اختیار آقای اسدی هستش برای پناهندگی.
متشکرم. روز شما بخیر باشه. خواهش میکنم. آقای اسدی، شنیدیم صحبت ها رو و پیشنهادها رو.
من خیلی ممنونم از این دوستان عزیزی که به هر حال اومدن و اظهار نظر کردن در مورد فعالیت های فدراسیون و خود من. واقعیتش اینه که کار پناهندگی کار هر کسی نیست، کار بسیار سختیه، کار بسیار بسیار سختی، یعنی از این سختی هیچ چیز دیگه نیست. من تمام عمر پناهندگیم، یعنی یک روز نیست من گریه یک آدمی تو گوشم نشنوم، تو ترکیه، تو سوئد، تو آلمان، تو توی قبرس، توی نمیدونم بلاروس، توی
یونان،
جای دیگه دنیا.
بله.
میخوام بگم که این سخت، طرف میخواد یه کاری برش بکنی، دیوار مقاومت اینقدر زیاده، اینقدر جواب ندادن زیاده. ببین، این سازمان عفو بین الملل که سازمان خیلی بین المللی و مشهور و مطرحی هست، از دیروز من 20 بار به تلفن‌های مختلفشون زنگ زدم، یک نفرشون رو پیدا نکردم، یک نفرشون. ولی از هر جای دنیا زنگ میزنن، من نصف شب هم جواب میدم. اینم از سازمان های بین المللی و خیلی مطرح و خیلی مشهور که بالاخره داعیه حقوق بشرشون دنیا رو گرفته، جواب یک تلفن رو نمیدن. دادی بزنید که بخ، شما به عنوان یک سازمان بین المللی و مطرح که دولت ها بهتون کمک میکنن، یک کمکی میکنین، جواب تلفن رو ندادن. سازمان ملل به خانم خدادادیان، سازمان ملل دیگه، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، دیروز گفتن که چون وکیل شخصی داره اون اقدام، اینا به عنوان سازمان ملل اگه دخالت میکردن میتونستن کاری بکنن، یا مثلا حقوق بشر ترکیه میتونستن این کار بکنن، نکردن. به همه اینا رجوع کردیم، یعنی به همه اینا رجوع کردیم، نامه نوشیم، نامه بلند بالا به ترکیه هم ترجمه کردیم که مبادا ادارت ترکیه مثلا انگلیسی رو نتونن بخونن. همه این نامه ها به ترکی ترجمه میشه بعد به انگلیسی. میخوام بگم که کار اینجوری خیلی شده از این چند روز و از این دو ماه، ولی هیچ کدومشون جواب نداده دیگه. این به هر حال
آقای اسدی بذارین الان با توجه به این که با توجه به اینی که خب ما خانم خدادادیان رو هم روی خط داریم همراه خودمون، از این موضوع گذر بکنیم و از ایشون بپرسم. دو تا خطمون هم اشغال هست و من ارتباط خواهم داد حتما سوالاتشون رو شنوندگان عزیز بپرسن. فقط از خانم خدادادی سوال میکنم، آیا در فاصله‌ای که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، آیا خبر جدیدی از آقا مهدی گرفتید یا خیر آخرین خبر همون موضوع انگشت نگاری بود؟
نه، آخرین خبر همون انگشت نگاریه. فعلا میگه که نشستیم تا ببرن انگشت نگاری، نمیدونم چه اتفاقی میفته.
هنوز منتظر هستن برای اینکه انگشت نگاری بشن داخل خاک ایران.
بله، داخل خاک ایران.
مرسی از شما و پاسختون. اجازه بدید شنونده بعدی رو داشته باشم. روی خط 38 صحبت میکنم. درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
درود بر شما و آقای اسدی عزیز و این دوست عزیز ما که در ترکیه گرفتاره. میدونید بعضی چیزا هستن کسانی اطلاعات ندارن، یعنی اون خانم محترمی که زنگ زد فکر میکنه آقای اسدی هست که اون خانم آورده ترکیه چیز کرده به سر تقاضای پناهندگی. آقای اسدی فقط اون ترکیه بوده، آقای اسدی رفته کمکش کرد و من شاهدم سالهای سال، حدود 25 سال من شاهدم که آقای اسدی و اون کسانی که باش کار میکنن صادقانه و مخلصانه کمک کردن به این بچه ها بدون هیچ گونه چشم داشتی یا حتی چیز مثلا حزبی داشته باشن نسبت به که بخوان کسی رو جذب حزبش بکنن. واقعا به قول معروف چی میگن، میگن اجرت با ابو عبدالله، عبدالله اسدی واقعا اجرت با ابو عبدالله. خیلی آدم انسان شریف و واقعا پاک و زحمت کشیه. امیدوارم که جواب اون نیکی هایی که داره در حق مردم میکنه خوبی و خوشی برای خودش و عزیزانش دوچارش بشه انشاءالله.
زنده باشی آقای عزیزی،
امیدوارم که موفق باشن.
خیلی ممنونم آقای عزیزی،
و دلگیر نشو آقای عزیزی از این چیزا.
بله خیلی ممنون، متشکرم،
موفق باشید.
تشکر میکنم از شما. اجازه بدید که آقای عزیمیان زبان طنز بسیار شیوایی داره، من خیلی خوشم میاد هر از گاهی یک چیزایی میگه آدم لذت بره. خط 39 بفرمایید. خواهش می‌کنم.
درود. ببخشید من نه ترکی حرف زدم نه زبان دیگه. من حرفم این من که از آقای اسدی مگه دیدم پول کسی گرفته یا کاری کردی؟ چرا مردم فقط گوشیشون اون چیزی که دلشون میخواد میشنوه؟ گفتم کشورها، دولتها، حتی آقای اسدی با این که این همه زحمت میشه، اولش هم گفتم که 100%شون زحمت میشه، چرا نمیخواین گوش کنین؟ گفتم دولتها آیا فاشیست هستن یا نه؟ حرف من این بود. چرا اصلا، یعنی واقعا من خودم وقتی میشنوم که چیزایی چجوری میشنوین؟
منظور من گرامی.
آقای اسدی گفتم آقای اسدی با این همه زحمتی که شما میکشید آیا تا حالا کاری کردین؟ نه. تا حالا اتفاقی افتاده؟ نه. من نگفتم آقای اسدی کاری نکرده، اتفاقا ایشون خیلی هم زحمت کشه، همه اینجا میدونن، همه میشناسنش. یعنی این ببخشید این توهینه، یعنی من خرم نمیفهمم چرا.
دور از جونتون. ببینین سرکار خانم، اجازه بدید، شما فرمودید، شما فرمودید، ما هم منظور سخن شما رو گرفتیم. ببینید دو تا نکته وجود داره. اول اینکه من شما رو رجوع میدم به آرشیو برنامه، یک بار گفته های خودتون رو آنالیز بفرمایید. اجازه بدین من صحبت بکنم. نکته اول، یه بار صحبت های خودتون رو آنالیز بکنید، ببینید که نتیجه این در واقع صحبتی که خودتون اگر شنیده بودید این صحبت رو چه نتیجه می گرفتید. این یک. دو،
بله اولش توضیح دادم، بعدش گفتم
اجازه نفرمودین دوباره، اجازه نفرمید. نکته دومی که میخواستم خدمت شما بگم، همون جور که در بعد از تلفن اول شما پاسخ گفتم، آقای اسدی اتفاقا محصولات رنجشون و زحمتشون و کارهایی که انجام دادن تا به حال نتیجه بسیار خوبی هم داده. بالغ بر بیش از 50% پناهجوهایی که در این شهر خود ما حتی زندگی میکنن، در سوئد زندگی میکنن، حاصل زحمت، حاصل مشورت، حاصل نامنگاری در فدراسیون و زحمتهای آقای اسدی هستند. حالا با توجه به اینی که شرایط پناهندگی در کشور سوئد متفاوت شده و در این حال بسیاری از پناهجویان همکنون در ترکیه گیر کردند بعد از بسته شدن دفتر سازمان ملل که حتما شما در جریانش هستید و اخبار رو مطالعه می کنید، آقای اسدی در واقع فعالیت خودشون رو از راه دور در کشور ترکیه هم در واقع فوکوس کردند و کار می کنند. تا به حال بیش از 20 مورد حداقل من میتونم به نام طبق آرشیف های در برنامه رادیو پیام به شما بگم که زحمت ها و رنج های آقای اسدی نتیجه بخش بوده و جلوگیری شده از دیپورت، پرونده هاشون در سازمان ملل قبولی داشته، بعدن ردی ترکیه گرفته، بعدن با نامنگاری و زحمت هایی که فدراسیون در ترکیه کشیده به کشور امن منتقل شدن. بسیاری موارد وجود داره. اینی که بی‌انصافیه که بگیم که هیچ نتیجه ای تا به حال نداشته. زحمت ها نتیجه داشته. در این یک مورد خاص تا کنون نتیجه نداشته است.
بله. و الان ایشون خودشون گفتن که خیلی جاها زنگ میزنن جوابش رو نمیدن. منظور من این بود که ایشون با این همه زحمت این کشه آیا نتیجه گرفته؟ حالا شاید بیان من اشتباه بوده، منظور من نبود آقای اسدی هیچ کاری نمیکنه.
خب بله دیگه، نتیجه گرفتن تا به حال هم دیگه، تا به حال بسیاری نتیجه گرفتن.
از رادیو آقای منم یادم هر دفعه زنگ میزدن همیشه همشون میگفتن ما نتیجه ای نگرفتیم. منظور من این بود که آقای اسدی زحمتشو میکشه ولی آیا دولت ها کمکی میکنن؟ سوئد، خود ترکیه، منظور من این نیست که
اصلا اهمیت نمیده. حالا به هر حال از این موضوع به نظر من بگذاریم، بذاریم که وقت برنامه را الان بیشتر
بذاریم. به نظر من بگذاریم همین جان از این مثلا من الان باور کن تمام مشغلم اینه که آقای خدادادیان دیپورتش متوقف میشه.
بله واقعا هم همینطوره، ما هممون الان نگران هستیم، نگران وضعیت آقای خدادادیان هستیم. من میدونم حتی همین بانوی گرامی هم بر اساس نگرانی در واقع نتیجه گیری که کردن. یعنی یه وقتایی دیدین که مثلا توی یه خونه یه نفر میگه آقا من، حالا بارها و بارها اون اتفاق افتاده، مشکلات حل شده، ولی یه بار که یک مشکلی پدید میاد میگه آقا همیشه مشکلات سر من نازل میشه و من هیچ وقت نمیتونم مشکلاتم رو حل بکنم. من مطمئنم که این بانوی گرامی هم از سر خیرخواهی دارن این صحبت‌ها رو میکنن و در واقع منظور نظرشون این نیست، اونتا سوال معکوس میپرسن و پاسخشون رو هم به درستی همه هم شنوندگان، هم شما و هم بنده عرض کردم. امیدوارم که پاسخ کافی گرفته باشن. به هر حال نتیجه بخش بوده تا به حال، از این به بعد هم حتما خواهد بود. ما بایستی در همه موارد، بارها و بارها عرض کردم حضور همه شنوندگان، آقا در کوچکترین مسائل هم ما باید به اتحاد و همبستگی برسیم تا بزرگترین مسائل رو بتونیم حل کنیم. اگر نتونیم همین مسائل کوچک اطراف خودمون رو هم با اتحاد و همبستگی از راه دموکراسی حلش نتونیم بکنیم، نمیتونیم اون اصل کاریه که مملکت خودمون را خودمون هست رو نه آزادش بکنیم نه کاری بکنیم. میشنویم آقای اسدی.
همین جان یک پیشنهادی رو شهاب کرد. من خیلی محتاطم، من از این جنس آدمایی هستم که خیلی محتاطم. اگر الان ببینم که واقعا یعنی 100% مطمئن باشم که آقای خدادادیان رو میبرن ایران، من دیگه نمیخوام مثلا اون مسئله سیاسیشو اینقدر مثلا
درست بکنیم
دوباره هی باستاب بدم به خاطر اینکه مشکلش بزرگتر نشه در ایران. راستش یعنی اینجوری نیستم، قبلش همه این کارا رو کردیم و برحال پتیشن برش درست کردیم و برحال تعدادی هم امضا کردن و همه این کارا شده، ولی که قرار بره ایران اون کارا رو دیگه باید متوقف بکنیم که برحال از اینا به عنوان سند بازم علیه اون استفاده نکنن.
اجازه بدین نظر خانم خدادادیان رو هم در این مورد بپرسیم. آیا شما در واقع نظر غیری دارید؟ فکر میکنید که چه کارهایی دیگه بعد از این که اگر احیانا این اتفاق دیپورت افتاد بعد از اون باید چه کارهایی کرد؟
والا من نمیدونم، ما اون موقع اگه توی ایران ناچار نشده بودیم که از ایران خارج نمی شدیم. واقعا دیگه الان نمیدونم چه اتفاقی میفته. اون موقع یه دوره طولانیشون فراری بود و حالا زندگی مخفیانه داشت، بعد که دیدیم نمیشه از ایران خارج شدیم. واقعا من الان نمیدونم که اگر این اتفاق بیفته من باید چی کار کنم، واقعا نمیدونم.
آیا پرونده شما در کشور ترکیه مشترک هست؟ یعنی این احتمال وجود داره که در آینده ای به شما بگن که شما هم بایستی کشور رو ترک بکنید؟
من پناهنده نیستم، یعنی در واقع اون دفعه هم عرض کردم خدمتون، من به خاطر شرایطی که داشتم اقامتی هستم و ایشون فقط پناهنده بودن و من درخواست اقامت توریستیم هم متاسفانه 15 می رد شد و الان من فقط به خاطر اینکه بتونم برای ایشون کاری بکنم به صورت غیرقانونی خودم تو ترکیه موندم، از تو خونه تکون نمیخورم، بلکه حداقل اینجا باشم بتونم یه کاری بکنم. متاسفانه من هم الان اینجا هیچ چیز قانونی ندارم و باید برگردم.
برگشت خود شما هم ممکنه با خطراتی مواجه باشه؟
مسلماً بالاخره، به خصوص که توی این مدت خیلی صحبت کردم با همه رسانه ها اینا، مسلماً یه خطراتی وجود داره، ولی واقعاً الان من مهم نیستم. برای من نهایتش بابت صحبت کردن یه زندانه، ایشون حکمش اشد مجازاته.
بله آقای اسدی شما بفرمید، پایان برنامه هم هست.
آره، به نظر من خب خیلی سخته برای خانم خدادادیان، این مسئله خیلی سخته. خانم خدادادیان پناهنده نیست تو ترکیه، شرط ویژه‌ای داره. به هر حال الان هم خیلی نگرانه، این که بالاخره موقعیت خودش هم الان استابیل نیست، یعنی موقعیت اقامتی معتبری نداره اونجا که داره زندگی میکنه. فقط آقای خدادادیان خودش درخواست پناهندگی کرده بود و اون پناهنده ترکیه بود، به هر حال کیسش رو رد کرده بودن دولت ترکیه و بالاخره ببین دسیسه برش درست کردن. یعنی مثلا واقعا اصلا ماجرا یه جوری دیگه بود، اصلا یه سخت و پختی بود، اصلا یه برنامه چیدن براش. یعنی دستگیریش خیلی عجیب غریب بود، برخوردی که بهش شد خیلی متفاوت بود. به هر حال فکر نمی کنم که مثلا بقیه پناهجویان دیگه که دستگیر شدن به هر شرط دیگه داشتن و ما تونستیم با نام نگاری و کارهایی که به هر حال به عقلمون می رسید و اینا به هر حال کمک کنیم که یکی پس دیگری آزاد بشن. ولی اینو نمیدونم، اینا بهش گفته بودن که گویا مثلا سه نفر میان دم در خونش، اونم ساعت 2 بعد از ظهر، اینا میره در خونه رو در حیاط رو باز میکنه، میره تو کوچه باشون صحبت میکنه. اینا فکر میکرده مثلا اینا ایرانیان، وقتی متوجه میشه از سه نفر دو نفرشون مثلا فارسی حرف میزنن فکر میکنه اینا ایرانیان و باشون بگو مگو میشه، یعنی هیچ برخورد فیزیکی هم صورت نمیگیره. ولی اینا گویا پلیس ترکیه بودن، رفتن شکایت کردن، گفتن مورد برخورد فیزیکی اینا قرار گرفتیم، اینجوری شکایت کردن. اینم اصلا تمام اون فیلمی که توی ساختمون گرفته شده، یعنی ساختمون فیلمو گرفته بین ساختمون، تمام اونش هست، یعنی همش هیچ نوع درگیری. سه نفر رو نشون میده، آقای خدادادیان میره در رو باز میکنه بر میگرده، همه اینا رو من دارم نگاه میکنم که هیچ درگیری فیزیکی هم اونجا صورت نمیگیره. روز روشن است، ساعت 2 بعد ظهر است، بعد 3 روز بعدش اینا میان میگیرنش، میرن شکایت میکنن و این پرونده سازی میکنن براش، سه روز بعدش صداش میکنن، بعد اون موقع اونجا بازرسیش میکنن. دستنش اینجوریه.
بله، به پایان برنامه خیلی، امروز خیلی. رسیدیم آقای اسدی، خیلی سپاسگزارم از شما و همینطور خانم خدادادی، و این آرزو رو دارم که اگر که اولا در وهله اول امیدوارم که در واقع دیپورت ایشون انجام نشه و برشون گردونن به خاک ترکیه و اصلا آزادشون بکنن و برگردن به آغوش خانواده، ولی اگر که اشکال نداشته باشه لطفاً اخبار رو با ما هم در میون بگذارند که ما هم بتونیم به شنوندگانمون اطلاع بدیم که نتیجه این صحبت ها به کجا کشیده شد.
خیلی ممنونم همه جان با خاطر برنامه امروز، و خیلی ممنونم از همه دوستان عزیزی که اومدن به حال اظهار همبستگی و پشتیبانی کردن، و امیدوارم که ما با همین جمعمون، با همبستگیمون، با اتحادمون، هم برای متوقف کردن دیپورت یک پناهجو، هم برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی بتونیم در کنار هم باشیم و بالاخره با موفقیت کارمونو پیش ببریم. امیدوارم که به هر حال آقای خدادادیان هم دیپورتش متوقف بشه و برگرده. باز هم من امیدوارم به حال یه شادی توی دل خانم خدادادیان ایجاد بشه امروز. مرسی.
متشکرم از شما و همینطور خانم خدادادیان، روز هر دو عزیز بخیر باشه.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
ممنون. روزتون خوش.
روز شما هم بخیر.